بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این بود که شرایط زمانی و مکانی و اقتضاعات زمان و مکان چه تأثیری در اجتهاد داره. ما 12-13 بند را ذکر کرده بودیم که در بند فکر کنم 13 هم بودیم. در این بند 13 هم بحث این بود که بنابر بعضی از دیدگاه ها فراتر از اون تأثیراتی که در بندهای قبلی به اون اشاره شد، کسانی معتقدند که با پیشرفت زمان ما به کشف های جدیدی در احکام و مطالب مربوط به شریعت میرسیم، به گونه ای که ما را به اینجا میرساند که بخشی یا خیلی از این چیزهایی که حالت ارشد احکام داشته به صورت یک پوسته هایی در میاد و در واقع حکم آمده روی یک ارزش واقعی کلان و اون پوسته یک پوسته‌ای بوده برای یک عصر و زمانی و دیگه منقضی میشه. این دیدگاه مبتنی است هم به شکلی بر بحث قبض و بسط، هم به شکلی بر بحث عرض شود که مباحثی که در فلسفه دین مطرح شده و اینکه غرض از دین چیست، قلمرو دین چیست. 3-4 مبحث بسیار مهمی داره که ما اینجا قرار نیست اونها رو بحث بکنیم، ولی این 3-4 مبحث از این قراره. یکی بحث قبض و بسته. قبض و بسط میگه که علوم و دانش‌های بشری همه با هم در یک ارتباط خیلی عمیق و گسترده‌اند. این یک نظریه. یک نظریه در باب قلمرو دین و اغراض دین هست. خب اینجا هم گفته میشه که قلمرو دین در این شکلها و امثال اینها نیست، در یه محدوده های مشخصی از اغراض با حالا دیدگاه های مختلفی که اینجا هست و بحث هایی هم مثل گوهر و صدف دین. یک سلسله مباحثی است که در فلسفه دین و کلام جدید در غرب هم عمدتاً اینا شکل گرفته، گرچه هر یک از این مباحث یک رگه هایی میشه براش پیدا کرد در سنت گذشته علوم اسلامی و شرقی و امثال اینها، ولی با این شکل و با این عرض شود که ابعادی که به این نظریات پرداخته شده عمدتا اینا ریشه در این تحولات بعد از رنسانس داره و مواجهه‌ای که بشر با دین داشت و جهتگیری که بشر در این حوزه داشت و اون عبارت از این بود که دین را هرچه محدودتر بکنه، قلمرو اون رو جمع و جورتر بکنه. با این گرایش در حقیقت این سلسله ای از این دیدگاه ها پیدا شده که در کلام جدید و فلسفه دین اونها باش مواجه شدید. کم و بیش هم حتما مطالعاتی در این زمینه داریم. این دیدگاه هایی که حالا در قلمرو دین هست، در هدف از دینه، در عرصه گوهر و صدف هست، در ترابط علوم و قبض و بسط هست، این نظریات البته طیف داره. سامنه کنم مثلا همین بحث قلمرو دین، خب ممکنه کسی بیاد بگه که اصلا غرض و قلمرو دین فقط اون چیزهایی است که با آخرت مربوطه، اصلا کار به دنیا مطلقا نداره، تا اینکه نه کسی بگوید کار داره ولی با در محدوده خود مزیق تری، تا اینکه کسی بگوید کار داره ولی در حد یک سلسله اصول و قواعد کلی که اونها در واقع گوهر دین، حقیقت حکم و احکام و فقه. طیف داره این دیدگاه ها. ما هم الان فضای بحثمون اون نیست که به این طیف رو بحث کنیم و اینها، اما به اختصار میخوام بگیم که مجموعه ای از دیدگاه ها با نگرش جدید غربی در تحلیل و فلسفه دین پیدا شده که حداقل طیفی از اینها به این میانجامد که این جور تعبد و عرض شود تقید به اون چه که در عناوین ادله آمده، موضوعات آمده و اون ریزکاری هایی که در ادله آمده، این ضرورت نداره. اینا همه یک اشکالی هستند، یک فرمها و لایه های رویین هستند و اصل چیز دیگری است. این مجموعه این دیدگاه ها یک چنین عرض شود که قاعده کلی با همه تفاوت هایی که در این دیدگاه هست ارائه میکنن. اون وقت حالا این چه ربطی با بحث زمان و مکان داره؟ ربطش اینه، میگه هرچه زمان متحول میشه علوم و دانش های شما تغییر پیدا میکنه، از جمله همین علوم دینی، چون اینام رو علوم بشری میگیره، و با تحولات و تغییرات زمان این پوسته ها رنگ میبازه، آدم پی میبره به اینکه حقیقت چیز دیگری است. حالا به یکی از این دو حالت، یا اینکه کشف میکنه که از اول حقیقت اون بوده، یا اینکه نه، میگه یه زمانی این پوسته هم ارزش داشته که اینجور مثلا عقد را با صیغه بخونه، ولی وقتی زمان پیش رفت دیگه نه، این رنگ میبازه، دیگه ارزشی نداره. حالا این دو شکل میشه، یه وقتی کشف میکنه که از اول این پوسته بود و موضوعیتی نداشت، یک باره که میگیم نه، اون زمان در جای خود محفوظ بود ولی الان این پوسته دیگه جایگاهی نداره. این مجموعه این دیدگاه‌هایی است که یک چنین نظریه در حقیقت روشنفکرانه و سنت شکنانه و ساختار شکنانه را در حوزه اجتهاد و استنباطات دینی و از جمله حوزه فقه به وجود میاره. خب ما با این نظریه در این ابعاد و با این گستردگی البته موافق نیستیم، و در جای خودش هم عرض کردیم، گرچه این بحث را در اون سابق تکمیل نکردیم، اما اینجا اونجا عرض کردیم که یک سلسله قواعد بسیار مستحکم ما داریم که این نگاه یک دستی و ساده اندیشانه با این متون و منابع و عناوین و ادله اونو نفی میکنه. و قواعدی مثل این قاعده، مثل اصالت المولویه، این قاعده قاعده خیلی محکمی است. به این سادگی ما بیان بگیم که چیزهایی را حمله بریم بکنیم که یه ارشاد بوده و یک امری بوده مطابق با زمانه، این به این سادگی این کار میسر نمیشه. یه قرائن خیلی مستحکمی میخواد که اصالت المولویه را بذاره کنار. بنابراین در برابر این دیدگاه ما یک اصول و پایه‌هایی داریم که اینها قابل دفاعه. یکی اصالت المولویه است. اصل اینه که این چه که در شرع آمده از موضع تشریع و مولویت داره بیان میکنه. یکی اصالت الموضوعیه است که بارها به این اشاره کردیم. اصل اینه که این عناوینی که در ادله آمده اینا خودشون ذاتیت داره، موضوعیت داره. این که اینها رو از موضوعیت بیاندازیم بگیم اشاره به چیز دیگری است، این عنوان مشیره، نمیدونم چه اینها. این و همینطور عرض شود که این نکته مهم که ریزکاری ها مورد عنایت بوده در عبادات، البته این بیشتره، در غیر عبادات کمتره، ولی شما وقتی که وارد در متون روایات بشوید به نحو متواتر مواجهید با روایاتی که داره میگه ببینید ما حرفی که میزنیم از قبل خداست، مولویت داره، موضوعیت داره، عنایت به ریزکاری ها وجود داره، یک ذره بخواد این کم و زیاد بشه این مسئولیت داره، مؤاخذه داره. و عرض شود که حالا در ادعیه و عبادات غالبا این رو قبول دارن، در روایات هم خب خیلی به این توجه شده، در غیر ادعیه و عبادات هم همینطوره. و بحث هایی مثل اونچه که در باب قیاس مطرح شده، اونچه که از ائمه ما در حوزه قیاس نقش شده، اون خیلی مطلبه، همش هم ربط نداره به حوزه های عبادی، در دیات، قصاص، ارث، نمیدونم چی میبینیم که چقدر عنایت شده بر مولویت، بر موضوعیت، بر تقید به ریزکاری هایی که در احکام آمده. این در حد به لحاظ نقلی و در حد متواتر این قصه، ضمن این که ادله عقلایی هم در اینجاها وجود داره. و به این ترتیب ما در حقیقت این دیدگاه ها را از نگاه متون دینی نمیتوانیم بپذیریم. البته این تئوری ها هر کدامش از لحاظ تحلیل فلسفی و عقلی هم جای بررسی داره. خود حالا اون قبض و بسط آیا میتواند اصلا خودش اینو تناقض درونی درش هست، اونا همه بحث داره دیگه، که کم و بیش حالا پرونده این بحث در دوره ما هم بازه، چه حالا در متون عربی چه متون فارسی و نقد و نقض و ابرامایی که شده کم و بیش در جریان هستی. خب بنابراین ما اون محورهای قبل در تأثیرات زمان و مکان در اجتهاد و استنباط عمدتا مورد قبول بود ولی دامنه های مشخصی داشت. اما این اونچه که ما در این بند 13 هم عرض کردیم، نه، این میخواد یک بنیان خیلی مستحکم دارای ابعاد وسیع پای ریزی بکنه تا عرض شود که نتیجهش یه نوع نسبیت در احکام و قوانین و مقررات در بیاد. این قابل دفاع نیست. حالا استدلالات ما بر این یه بخشش فلسفیه که اینجا اصلا وارد نشدیم، اشکالات فلسفی که به نظریه قبض و بسته، به نظریه گوهر و صدف، به نظریه این که اغراض دین اغراض محدودیه، به نظریه این که دین شمول نداره، خب یک سلسله مباحث فلسفی در اینجاست که اینجا اصلا ورود نکردیم. یه مقدار هم بحث‌های درون دینی و درون متنیه که به نظرم مجموعه روایات تواتر اجمالی داره بر این که اصل موضوعیته، اصل عرض شود که مولویته و اصل اینه که شارع با عنایت به جزئیات و تفاصیل داره در بیان احکام سخن میگه، نه اینکه به عنوان یک امر زمانی حرف بزنه. اصل اینه که احکام فرازمانی و فرامکانی است و شمول داره. اینا 4-5 اصل مهمه که اینجا اشاره کردیم. ما مجموعه مثلا 20 اصل خیلی مهم رو عرض کردیم که بعضیش طابق بحث کردیم، بعضیش هم به تدریج همینجور داره کار میشه. اما این 3-4-5 اصلی که گفتیم اینا اصول خیلی استواری است که مقابل این نظریه قرار میگیره. از این روز که این دیدگاه رو ما قبول نداریم. اما اون بندهای قبلی چرا؟ تأثیرات زمان و مکان در اجتهاد و فقه و اینای تأثیرات واقعا مهم و دامنه داریست شده، کمی هم نیست. اما نه به این معنا که بنیان این فقاهت و احکام و تشریعات را سست بکنه و پوسته و هسته درست بکنه و از این قبیل مسائل. نه، اون خیلی ضوابط دقیق داره، محدود. اصل اینه که اون نباشه، خلافش با قرائن قطعی آدم پیدا بکنه، اطمینان آور پیدا بکنه. چرا؟ تحول در موضوعات بسیار بله، اون یه قواعدی داره دیگه، یه قواعدی داره. ولی اینکه ما بیایم انصراف ها یا تنقیح منات ها یه دایره مشخصی داره، یه ذره این طرف اون طرف میره، ولی این نظریه که باشه میگه اصلا این از شما عبادات را، حداقل دیدگاه های میانه شون میگه عبادات را بذار کنار، بقیه دیگه همه اینا را ارشادی بگیر. این شکلا همه ارشادیه، یه روحی داره که اون روح را باید کشف کرد. خیلی فرق میکنه تا اینکه حالی یه انصراف، یه تنقیه منات، یه اولویتی ما پیدا بکنیم. و از شاید که حتی اون دیدگاهی مثل ابو حنیفه که قیاس را میگه، باز با این خیلی فاصله داره، برای اینکه اون قیاس حنفی هم قیاس و اون دیدگاه های عقل گرایی که وجود داشته در حنفیه یا در مباحث کلامی معتزله، اونا هم باز یک محدوده های خیلی جمع و جورتری داشته. تا این نگاه که میگه نسبیه، هیچ چیزی نمیشه بهش اعتماد کرد و هیچ چیز ثابت یک دست اینجا وجود نداره، در حالی که ما تو این فقهمون یک سلسله اصول قطعی ضروری یک دست وجود داره که همه برش اتفاق دارن و هیچ تغییر و تحولی در اون نیست. اما دامنه تغییر و تحول هم کم نیست، همونطور که گفتم بندهای قبلی همه نشون دهنده اینه که فقه در گذر زمان خیلی میتونه تغییر و تحول پیدا بکنه. این هم حالا بند سیزدهمه که این رو ما خیلی دیگه قبول نداشتیم. موارد دیگری هم میشود ذکر کرد که محل اختلافه. مثلا بند چهاردهم من اینجوری نوشتم: عرفها و سیره های متجدد. این یک بحثی است که یک سیره هایی در سیره های عقلایی در اثار متأخر پیدا میشه که در عصر شارع نبوده، ارتکازات و سیره هایی که عقلاییه، از چیزهای هوا و هوس ها بر نخواسته، عقلاییه. و عرض شود که بر اثر تحولات زمان این راه و رسم ها و روش های جدید پیدا شده. خب این اختلاف نظره. اگر کسی بیاد بگه که یه فرمولی میتونیم پیدا بکنیم که سیره های متأخر بتواند مشمول اون سیره مورد تأیید شر بشه، خب اینجا اون وقت میبینی زمان میاد در واقع سیره درست کرده و سیره احکام درست میکنه. اینم حالا محل بحثه. بعضی کلن اینو نفی میکنن که مشهور اینه، بعضی تا حد زیادی تمایلی به این دارن که گویا میشود این را در یه دامنه های وسیع اینو قبول کرد. گاهی کلماتی از شهید صد اینطوره، میشودم یه تفصیلاتی داد. من به عنوان مثال چیزی که در بعضی کلمات حضرت امام نام آمده اینه که خود این آیندهم بحث میکنیم. ببینید این مراجعه به مجتهد و فقیه و تقلید، بعضی گفتن که اونچه که در زمان معصومین بوده است از مراجعه به روات و امثال اینها، این تقلید به معنای امروزی نبوده، اون بیشتر مراجعه به راوی بوده برای اینکه جمله ای از امام نقل میکنه. بنابر این تقلید یه پدیده است مال قرن سوم و چهارم به بعد که هرچه پیشم آمده این نظام منقحتری هم پیدا کرده. اون وقت گفته شده که این تقلید یک سیره است که متجددن پیدا شده است و متأخر از زمان حضور ائمه پیدا شده، ولی گفته شده که این نوع سیره ها که در یه فضای عقلایی متشرعه پیدا شده، علل قاعده شارع میدانسته است که وقتی که اینا رو رها بکنید به حال خودشون به این سمت میان. بنابراین این سیره با این ابعاد و اشکال میتوانیم بگیم که کشف از حکم میکنه، یعنی از حجیت قول فقیه و مجتهد میکنه. این یه تحلیلیه، بعضی اینجور گفتن، بعضی هم البته میگن نه، این ما یه سیره کلی داریم که همون رجوع جاهل و عالمه، این مصداق جدیده، سیره جدید نیست. خب اینم از این قبیل چیزو هست. بنابراین باز میبینیم که زمان و مکان میتواند یا سیره های نو بیافریند و با یک فرمولی این سیره ها بشه شرعی و حکم ساز بشه، دلیل حکم بشه، لااقل اون حالت دومشه که تحولات زمانه میتواند مصادیقی برای یک ارتکازات و سیره های ثابت و عقلایی ایجاد بکنه، که این دومیش قابل دفاتره. یعنی یک چیزی که ارتکاز عقلایی، سیره عقلایی بوده، اینه که جاهل به عالم مراجعه میکرده، منتها این علم و جهل در زمان حضور و در هنگام دسترسی به امام، علم و جهل اونجا اینطور بوده که راوی یا امام عالم بودن، اینا مسئله رو سوال میکرده و میگفته حکم خدا اینه. ولی در زمانهای متأخر این دیگه شده اجتهاد، اجتهاد به مفهوم پیشرفته اون، این شده عالم، شده مجتهد، ولی صرف یه راوی دیگه نمیشه بهش بگیم عالمه در قضیه، چون این وضع پیدا شده. بنابراین این هم یه محوره که میتواند عرفها و سیره ها و ارتکازات جدید عقلایی، هر سه عنوان رو عرض کردم، عرفها، سیره ها و ارتکازات جدید پیدا بشه و بنابر بعضی از مبانی همین ها مورد قبول قرار بگیره، دلیل حکم بشه. یا اینکه نه، یک شکل خفیفترش اینه که این تحولات زمان و مکان مصادیق نو برای سیره ها و ارتکازات پدید میاره، و این مصادیق نو طبعا مشمول اون قاعده خود اون سیره میشه که حجت بوده. اینم برابر اینه که بگیم اون سیره یک هسته ثابتی داره، یک ارتکاز ثابتی همراش هست که یه حالت شمول داره و میتونه مصداق جدیدم در اون قرار بگیره، علی رغم این که سیره دلیل لبیست و قدر متیقنش رو باید بگیریم. گفته میشه نه، یه جاهایی میتواند تحول زمان و اوضاع احوال برسونه به جایی که نه، واقعا یقیناً اینم مصداق اون رجوع جاهل الی الخبره است، الی العالمه، بدون تردید به اینجا برسه. خب باز میبینید اینم منشأ تطورات و تطویرات و تغییراتی در فقه میشه و پیشرفت فقه میشه، همونطور که این تحولات میواد گاهی در مبادی اجتهاد اثر میذاشت، اجتهاد رو پیچیدهش میکرد، اجتهاد رو دامنه‌دار میکرد که در بندهای قبلی گفتیم. در خود دامنه فقه هم میتواند تأثیراتی از این قبیل بذاره که اینجا عرض کردیم. یک اینم مطلب 14 15 هم یک نکته ای که سابق گفتیم، اینم شاید تکرارم الان باشه، و اونه که گفتیم اوضاع احوال زمانه در روحیات مجتهد هم اثر میگذاره و این روحیات هم در اجتهاد او فی الجمله اثر میگذاره. اما اینکه این حالا درسته یا درست نیست، این گاهی درسته گاهی نادرسته، ولی باز جایی است که زمان و مکان اثر میگذاره. این حدود 15 بندی بود که ما اینجا عرض کردیم که اون یکی که کلن فقه را متزلزل میکرد که بند 13 بود، و خوبه اون آخرم میذاشیم بهتر بود، اون یه دیدگاهی است که علل اصول و به شکل کلی میاد فقه را دستخوش تطویرات و تحولات زمانه میکنه و نسبی میکنه. ما اون را قبول نداریم البته، هم با نگاه درون دینی هم برون دینی. اما بقیه اون بندها که 14 باشه و البته 2-3 اولش مربوطه به کل دین بود، اونم بگذاریم کنار، حداقل ما اینجا در 12 تا 11 عرض شود که کانال را تعیین کردیم که تحولات علمی و فناوری و شرایط اجتماعی و سیاسی و بشری از طریق این 10-12 کانال میاد در اجتهاد و فقه یک تأثیری میگذاره و این چیز کمی نیست. ضمن این که همونطور که امام فرمودن اجتهاد سنتی، یعنی اجتهادی که پایه‌های ثابت داره، منطق ثابت داره و بخش عمده از اون از ثوابته، در این حال میتواند پویا باشه و متحول باشه از کانال این 12 محوری که گفتیم و خیلی محورهای دیگه هم که میشه برای این افزود. حالا وقتی که این تقریر بشه دوستانو بخوام بنویسن، حتما اونجا ممکنه در طول این مدت هم کار جدیدی دوستانی که بکنن که تقریر میکنن، هم یک چیزهای متفرق دیگری که وجود دارد و من منظمش نکردم، بر این بیافزاییم و مجموعاً شاید به حدود 20 محور بشه رساند از مواردی و کانالهایی که از طریق اونها فقه تحول پیدا میکنه. در تکمیل این بحث ها من اینا محورهایی بوده که گفتم، ولی یکی دو جاشا یه مقداری توضیحاتی هم بیشتر بدم. یکیش اونجا گفتیم که شاید این بند رو جدا هم میکردیم بهتر بود، و اون تحولاتی است که در احکام ولایی و حکومتی پیدا میشه، چون ما احکام ولایی و حکومتی هم رو جزء فقه میدانیم، اونتا فقه ولایی است، فقه حکومتی است. تحولات زمانه در حوزه احکام ولایی البته نقشش خیلی واسعه، یعنی ما در احکام ولایی و حکومتی اینجا تحولات زمان و مکان خیلی فوق العاده عظیمه. شما این قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر یک سلسله قواعدی است که در فقه به عنوان اولی یا حتی ثانوی وجود نداره، ولی در فقه حکومتی و سیاسی حکومتی وجود داره، در همون چارچوبایی که فقه به ما میده، یعنی تو همون چارچوبایی که فقه اولی به ما میده، یه چیزایی است که عرض شود که میشه از درون اون قانون اساسی بیاد بیرون با همین شکلی که داره، ولی همه بسیاری از این بندها هم قابل تغییر و تحوله، بر حسب تغییر زمان و مکان قابل تغییر و تحوله. بعضیش اصول ثابته، بعضیش هم قابل تغییر و تحوله. حالا من اگر بنا داشتم وارد این بحث بشم، عرض می‌کردم کجاهای اون ثابت میتونه به شمار بیاد، کجاهاش میتونه تغییر و تحول در اون راه پیدا بکنه. عرضم اینه که در حوزه احکام ولایی این تغییر و تحولات طبعا خیلی اثر داره، برای اینکه احکام ولایی تابع مصالح و مفاسد و تشخیص مصالح و مفاسد متحوله به تحول زمانه که ولی امر اونو تشخیص میده و اون رو مبنای قانون قرار میده. خب اینجا دیگه عرصه و جولانگاه تحولات فقه ولایی است، فقه حکومتی است، و زمان و مکان و اوضاع و احوال طبعا در اینجا یک نقشه خیلی بیشتری داره. به عبارت دیگه ما اگر فقه را به همین فقه موجود نگاه بکنیم، این فقه موجود فقه با عناوین اولیه و ثانویه است و قواعد اولی یا ثانوی فقه، و یک فقهی هم داریم، فقه از شود که ولایی و حکومتی، که اینجا جای قانونگذاری هاست. در اون فقه اول تغییرات تو اون بندهای قبلی راه میتونه پیدا بکنه، ولی تغییر و تحول در اون حوزه به این گستردگی نیست. کانال هایی که ما اشاره کردیم در بندهای قبلی، زمینی که یکیش رو اشکال کردیم، یکیش تردید داشتیم، بقیهش قابل قبول بود، اونا میاد فقه موجود، فقه اولی و ثانوی، این را در یک قلمروهای دچار تغییر میکنه. اما در فقه دو، یعنی فقه ولایی و حکومتی، اینجا نه، این همین قانونگذاری هایی است که از قانون اساسی شما بگیرید تا قوانین موضوعی دیگری که در قوانین و لوایح عادی میاد. در این بخش های قسمت مهمش قوانین ولایی است، حکومتی است، اوضاع و احوال. چی؟ بله دیگه، عمدتاً در محدوده مباحاته و همونیست که آقای سعد میگه منطقه الفراغ، ولی در این حال فقط اون نیست، گاهی در حوزه های دیگه میاد. در حوزه احکام ولایی که یه بخشش جعل الزامات در محدودهی که به عنوان اولی مباحه، این که شما تو خیابون دارین میرید سر چهار را برید و وایسید، که این به عنوان اولی مباهه، ولی به عنوان ولایی میگه بیست. اینجوره بخش زیادش اینجوره. البته یه بخشی از چیزهای ولایی هم در تشخیص موضوعات عناوین ثانویه است در امور اجتماعی، تو این قواعد کلی و عناوین عامه اجتماعی هم نمیشه هر کسی تشخیص بده. این که اینجا میگه از هم عرض شود که هرج و مرج اجتماعی نباد بشه، ولی اینکه چی هرج و مرج ایجاد میکنه نمیکنه، این تا اشخاص اینجا خیلی کاری نیستن، باید حکومت بگه که اینجا این مصداق اون هست یا نیست. اینم یه نوع که میاد در تعیین مصادیق میکنه در احکام ولایی. یه نوع هم تزاحمات احکام ولایی، این دامنش اینجاست دیگه. یکی هم در تزاحمات که میاد میگه نه، احکام الزامی میگه حج نروید، برای اینکه مزاحمی داره و او تشخیص میده که نباید حج رفت، که امام میفرمودن میشه احکام اولیه رو تعطیل کرد. اینم یه نوعه. یه نوع هم اینه که نه، جایی تزاحم هم نیست، ولی مصلحتی تشخیص میده، اونجا میتونه حکم رو تغییر بده برای در یه عمد موقتی که ولایت مطلقه که کسی میگه، اینم رو میگیره. بنابراین دامنه فقه ولایی یکی جعل الزامات در قلمروی مباحات بر اساس مصالح و مفاسد میشه، دو تطبیق عناوین کلیه الزامی یا غیر الزامی است در اونجایی که یک امر اجتماعیه، چیز فردی نیست که خودش تشخیص بده، مثل اکل میتو نیست که تو بیابون گیر کرده مربوط به شخص اوه، نه، یه بحث اجتماعی است. عناوین کلیش هم تو فقه آمده، ولی تعیین مصداقش فردی نیست، باید فقیه تعیین چه بکنه. اینم یک. دو، یکی هم در تزاحم احکام در همون الزامیات، و چهارم هم فراتر از تزاحم اونجایی که مصلحت و مفسده ای میبینه، ولو در حد اون تزاحم معنای اصولی و فقهی نرسیده، ولی بازم ولایت مطلقه اگه کسی میگه قائل بشه، میگه اینجا میتونه جعل قانون بکنه برخلاف اونچه که در احکام اولیه یا ثانویه آمده. خب این محدوده میبینید که تابعی از اون مصالح و مفاسد اجتماعی است. این جعل احکام یا تعیین مصادیق در این محدودهایی که گفتیم، حالا اینا هست استقرائیه دیگه، ولی ممکنه غیر از این چهار تا چیزای دیگه هم باشه، این تابعی است از شرایط زمان و مکان. اینجا قشنگ شرایط زمان و مکان میاد اثر میذاره. البته همیشه احکام ولایی در سایه فقه اولی قرار داره، ولی در سایه‌ای که جاهایی هم میتونه تغییراتی در اون ایجاد بکنه بر اساس تزاحمات یا مصالح و مفاسد که وجود داره. این یک توضیح در اون بحث‌های قبلی بود که بد نیست، یعنی مجدداً یه تأکیدی کردیم. یک توضیح دیگر هم در حوزه تبلیغ و ترویج و تطبیق احکام بود. این دیگه توضیح اجتهاد نیست، ولی زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی خیلی اثر داره در اینکه چگونه تبلیغ بکنه، چگونه پیاده بکنه. اینم خیلی مؤثره در اینکه تدریجی باشه، یک دفعه‌ای باشه، اونطور باشه، اینطور باشه. اول مثلا کسی رو که میخواد هدایت بکنه یا تبلیغ بکنه بیاد از طریق اخلاق وارد بشه، طریق عقاید وارد بشه، طریق احکام وارد بشه، نمیدونم، و این فرمول های فراوانی که وجود داره. اینا اوضاع و احوال زمانه و دانش ها و تجربه های بشری اونها در اینجا خیلی مؤثره. امام که میاد یه حکومتی برپا میکنه، نظام اسلامی برپا میکنه، از ابزارهای گوناگون و شیوه های گوناگونی که قدیم مثلا نبوده استفاده کرده. حالا از چیزای خیلی واضحی بگیرید که شیوه های جدیده تا چیزای پیچیده. حالا ببین اینم یک توضیح، باز در اینا چیزای جدید نیست، توضیح بعضی چیزای قبلی است. همونطور که در اون مبادی اجتهاد هم ما در مبادی و مبانی و منطق و تکنولوژی و فناوری اجتهاد هم تحولات زمان گفتیم خیلی میتونه اثر بذاره، و حتی توی تکنولوژی و روش تحقیق و اجتهاد اونها میتونه این تحولات زمان اثر بگذاره. بنابراین این آثار کم نیست، و ما ضمن اینکه مدافع پر و پا قرص فقه سنتی هستیم، از این متدی که ساخته و پرداخته شده دفاع میکنیم و اصالت المولویه، اصالت الموضوعیه، همه اینها، در این حال چشم را بر این واقعیت هم نبایستی ببندیم. این در 15 تا محوری بود که در اینجا آمد و ملاحظه کردید و عرض کردم جای تکمیل و بست بیشتری هم داره. مقدمه 13 هم رو طرح بکنیم. این مقدماتی که داریم بحث میکنیم یا مباحثی است که قبل از اینه که به فروعی برسیم که در عروه مطرح میکنیم، چون محور بحث ما همین عروه است و در حاشیه و کنار اون تحریر هم رو میبینیم، جایی که اونجا چیزی داره و اینجا نیست اونو میافزاییم. خب این اونچه که در این مقدمات میاریم بعضیش جنبه اصولی داره، بعضیش هم جنبه حالت فلسفه فقه یا فلسفه اجتهاد داره به مفاهیم جدیدی که میگیم. بعضی از این مقدماتی که گفتیم تو حوزه فلسفه فقه و فلسفه اجتهاد قرار میگیره که خود دانش حالا جدیدتری است و کم و بیش مثلا کسانی به اون پرداختن. خب مقدمه 13 بحث اجتهاد نظام سازه. یک مفهومی که در دوره‌های متأخر مطرح شده بحث نظام سازی فقهی است. روشنه که این جور مفاهیمی با این شکل سابقه در همین چیزهای جدید غربی داره، یعنی در واقع اینو مفاهیم غالبا با این ادبیات و اینها از چیزهای غربی گرفته شده. اما در این حال اولا این هیچ قبحی در اون نیست که کسی مفهومی، موضوعی، سوالی، پرسشی چیزی را از جای دیگه بگیره بعد ببینه که حالا اسلام راجع به این چی میگه. این که قبحی در این نیست. ضمن این که البته اینا همش یک ریشه‌ای در تفکر پیشین ما هم داره، حتی مثل این نظام سازی که حالا توضیح خواهم داد و عرض خواهم کرد. البته ادبیات نظام سازی در حوزه فقه منقح ترین جایگاه اون همون اندیشه های مرحوم شیخ صدره، در اینکه فقه ما فقه فردیه، باید فقه اجتماعی بشه. این افراد زیادی اینا مطرح کردن، هم از اهل سنت هم از شیعه، از بزرگان ما، اینکه در فقه ما یه نگاه اجتماعی و نگاه کلان اجتماعی ضرورت داره، اینو مطرح کردن. یکی از شاخه های این رویکرد اجتماعی به فقه همین نظام سازیه یا استکشاف نظامات موجود در ورای این احکام و مقررات شرعی که مرحوم شیخ‌صدر در اقتصاد اونا در واقع یک ورود مناسبی در این قلم رو داشته. البته اونچه که باید برش یه مقدار تأسف خورد اینه که مرحوم شیخ‌صدر منطق استکشاف انظمه اسلامی را مستقل ننوشته است و کار نکرده، برخلاف مثلا اسس المنطقیه ایشون اون منطق استقرار را با دید خودشون، البته ما خیلی اون را قبول نداریم، ولی خود ایشون با دید خودشون منطق استقرارشون را مستقل نوشته. ولی در یا حتی اون منطق تفسیر موضوعیشون هم را با معنای خودشون به شکل چند سخنرانی مستقل ارائه کردن، اما منطق نظام سازی را ایشون در ضمن اقتصاد اونا آوردن. اگر ایشون منطق نظامات را جدا می نوشتن حتما یه برکات دیگری داشت، مثل اصول منطقی یا منطقه کشف موضوعی. ایشون به لحاظ روش شناسی سه تا کار خیلی و مهم و سه کار کلیدی رو انجام داده. یکی اسس المنطقیه است که توضیح استقرا، تو روش شناسی استقرا یک نظریه جدید ارائه کرده. یکی در تفسیر موضوعیه که غیر از اون موضوعی قدیمه و ما یه مقداری اینجا اونجا توضیح دادیم که در اون سخنرانی های اواخر عمر شریفشون مطرح کردن، و یکی هم همین منطق نظام سازی یا بهتر بگیم استکشاف نظامات فقهی است که اینو مستقلا نوشتن و در ضمن اقتصاد اونها اون را آوردن. بنابراین سابقه قصه یعنی برجسته ترین امر و پیشینه در اینجا همین کار اقتصاد اونها شیخ صدره که این منطق را در قالب اون بحث اقتصاد و استخراج اون نظام اقتصادی اسلام پیاده کردن، اما مستقل نیاوردن. ولی البته از همه اقتصادان ها میشه این منطق را به دست آورد که این امر مستقل. این یک مطلب که پیشینه قصه است که ناشی از یه نگاه اجتماعی و رویکرد اجتماعی هم به فقه، و خب بزرگان زیادی هم این نگاه را داشتن، ایشون منقح تر کرده. البته تجربه جمهوری اسلامی که متجسد شده در قانون اساسی و بعضی از قوانین دیگه، ما در اینجا قانونم با این نگاه نظامات اینجوری کم داریم، ولی خب این تجربه هم در واقع اون نگاه رو مقدار بسط داده، توسعه داده. فرمایشات حضرت امام بخش زیادش ناظر به این قلم روه و چیزهایی از این قدید. خب این یک نکته و مقدمه مطلب، ادامه‌اش هم ان شاء الله دیگه فردا.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.